بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در حدود 35 سال پیش کتابی رو کسی به من داد که این کتاب در میانه قرن 13 در جنوب خراسان نوشته شده بود. اون وقت روایتی رو در اون کتاب دیدم، روایت مهمی بود ولی خلاصه بود اون روایت. روایت رو در اون کتاب گم کردم. کتاب نسبتاً مفصل بود، علاقه داشتم که متن عربی اون روایت رو ببینم. نویسنده اون کتاب آدرس نداده بود، خیلی هم قدیم رسم نبود که مطالب رو آدرس بدن. 40-50 ساله که رسم شده، کار خوبی هم هست. یادم نیست کی اتفاقی این روایت رو در تفسیر برهان تألیف عالم بزرگ و عاشق اهل بیت سید هاشم بهرانی دیدم. حالا نمیدونم اون وقتی که من این روایت و متن کاملش رو در اون تفسیر پیدا کردم چی بود که ننوشتم تا روز گذشته، یعنی شاید 20 سال بود. من متن رو دیده بودم، نشده بود یادداشت بکنم. حالا تفسیر برهان در 10 جلد چاپ شده، من یه 4 جلدی قدیمی شو دارم. خیلی دیروز گشتم و پیدا نکردم، نمیدونستم در ذیل چه آیه‌ای این روایت پرقیمت نقل شده بود. دلم هم میخواست که شما هم از این روایت اطلاع پیدا بکنید. بالاخره با قوم تماس گرفتم با یه محققی که او نسبتاً آدرس روایات رو میتونه پیدا بکنه. تمام این 200 جلد سخنرانی های خود منم که داره چاپ میشه، حدود 13 جلدش در اومده، روایاتی که من در طول این 40 سال رو منبرا گفتم و آدرس ندادم، ایشون تو تمام نوارایی که پیاده شده روایات، آیات، داستانهاشو پیدا کرده، پینوشت کرده، که این خیلی برای من ارزش داره که حالا یه طلبه 500 صفحه کتابو که قبلن سخنرانی بوده میبینه، دلش میخواد روایاتو بدونه کجاست، آیاتو بدونه کجاست، ایشون این کارو کرده. گفتم من یه همچین روایتی رو دیدم و گمشم کردم. گفت یک کلمه روایتو شما به من بگو. گفتم تنها کلمه ای که از اون روایت یادمه فقط اسم مبارک حضرت صدیقه کبراست. گفت خب من در سیدی های روایات کلمه فاطمه رو بزنم 6000 تا فاطمه میاد که در این روایات اسم برده شده. کتابش چی بوده؟ گفتم تفسیر برهان. و بهش گفتم ممکنه در کل تفسیر برهان 10 بار نام مبارک الهی صدیقه کبرا اومده باشه. گفت مانعی نداره، من تا نیم ساعت دیگه خبر میدم. زودتر تلفن کرد و گفت این روایت در جلد 4 قدیم تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه ان من شیعته لابراهیم در سوره مبارکه صافات. بالاخره با لطف خدا روایت پیدا شد. من متن رو بلا فاصله از این تفسیر روایی شیعه در آوردم که حالا به نظر میاد سود این روایت برای ما بهتر از بیان تاریخ ولادت حضرت زهرا یا تاریخ حیاتشون یا کراماتشونه. برهان در صفحه 21 حدیث 4 نقل میکنه. البته حدیث 4 یک صفحه و نیمه، در این کتابای چاپ قدیم بزرگ این متن وسط اون حدیثه، چون یکی دو تا دیگه حدیثم به تناسب لفظ شیعه ذکر شده، روایت مستقل نیومده در این تفسیر. قال الرجل لامرأته اذهبی الى فاطمه بنت رسول الله. یه مردی به خانومش میگه بلند شو برو محضر مبارک حضرت فاطمه صدیقه کبرا علیها السلام. فسالیها، از ایشون یه سوال بکن و برگرد جوابشو بیار. نمیدونم این آقا کی بوده، اسمشو که ننوشتن و تو این روایت هم نیوردن، فقط داره رجلون لمرعته، یه آقایی، یه مرد، ولی عجب مرد با معرفتی بوده، مردی بوده اهل بیت شناس. از این که به خانومش میگه برو از حضرت زهرا بپرس، چی بپرس؟ بپرس انا من شیعتکم او لست من شیعتکم. این خیلی جالبه که این مرد اعتقاد داشته پرونده شیعه تا روز قیامت پیش اهل بیت. اونی که شیعه نیست اصلا در اون پرونده نیست، اونی که واقعا شیعه است و خدا میدونه که این مولود به اختیار خودش شیعه بار میاد، مسئله خارج از دایره اجباره، ولی خدا میدونه که این آقا، این خانوم، این جوان، این دختر جوان شیعه بار میاد، این تا روز قیامت در اون صحیفه در محضر اهل بیت ثبته. اینجا یه نکته هم براتون بگم که خیلی هم جوونا ذهنشون درگیر با این نکته است، که خدا میدونسته من شیعه میشم یا شیعه بار میام. بله، پس من محال از شیعه بودن تخلف بکنم، پس شیعه بودن من اجباریه، یا فاجر بودن فلان شخص که خدا میدونسته اجباریه، چون علم تخلف بردار نیستش. از همون ازل که میدونسته کی شیعه است، کی فاسده، کی فاجره، دیگه بل اجبار در این خط شیعه بار میاد، در اون خط هم بل اجبار فاسق بار میاد. این طور نیست یقینا. ما در این زمینه هم آیه داریم، هم روایت داریم، هم بحث علمی متین ریشه دار داریم. من رو که خدا میدونه شیعم، شیعم بار میام، شیعه هم خواهم ماند، میشم معلوم علم خدا، خدا میشه عالم به من، من میشم معلوم علم. اما آیا بین این عالم و بین این معلوم ارتباط اراده ازلی و اجباری حاکمه؟ جواب نه، ارتباطی حاکم نیست، فقط علم به معلومه. این معلوم ارتباط اجباری با اون عالم نداره، یه مقدار دقیقه. یه مثال براتون بزنم روشن بشه. یه معمار کار کشته وارد میاد از کنار یه دیواری تو خیابون رد میشه، دیوارو یکی دیگه ساخته 100 سال پیش، به رفیقش میگه که این دیوارو چجوری میبینی؟ میگه هیچی، دیوار. میگه سرپاست؟ میگه بله. میگه تا یه هفته دیگه این دیوار میریزه. الان دیوار معلوم علم معماره، معمارم درست داره میگه، دقیق. یه هفته دیگه هم دیوار خراب میشه. علم عامل خرابی دیوار نبود، یعنی معمار علمش پشت دیوار فشار نذاشت دیوارو بریزونه. دیوار علت خرابیش کهنگیش بوده، علت خرابیش نم کشیدنش بوده، علت خرابیش مایل شدنش بوده که چشمای دیگه نمیتونن ببینن، علت خرابیش هم پی سستش بوده، کاری به معمار نداره. پروردگار میدونه که این آدم شمر میشه، سر ابی عبدالله رو میبره، علم خدا حلش نداده که بره سر رو ببره، هوای نفسش حلش داده، به خدا ربطی نداره. او همه چی رو میدونه از انسان، ولی علمش سبب نیست، علمش فقط نوره. قدرت پشت کار نیست که من بگم چون عالم بوده من شیعه میشم پس باید من شیعه باشم و الا اگه نباشم در علم خدا تغییر ایجاد میشه. علم خدا منو حول نداده شیعه بشم، خدا منو هدایت کرده، عقلم داده، پیغمبر، ائمه، قرآنو در مسیر من قرار داده، من دیدم، لذت بردم از این زیبایی ها، اومدم اقتدا کردم به پیغمبر و قرآن و ائمه، خودم انتخاب کردم هدایت خدا رو، خدا میدونست من خودم انتخاب میکنم. اگر نام شیعه در اون پرونده ویژه ثبته، اون پرونده ثبت شده باعث شیعه شدن من نشده، من شیعه می شدم، خدا می دونسته اسمم رو برده تو اون پرونده، اجباری در کار نیست. امیرالمؤمنین که شهید شد، امام مجتبی که گرفتار یه مش خائن و متقلب و پول پرست شد، حکومت از کفش رفت بیرون، اساس و زندگی رو جمع کرد و حرکت کرد به مدینه. یکی از کسانی که تو کاروان کوفه به مدینه بودن حذیفه یمانی بود. حذیفه میگه تو این چند شطوری که اساس بارش بود خود امام مجتبی به یه شتر توجه خیلی خاصی داشت. من به حضرت مجتبی عرض کردم چیه بار این شتر؟ فرمودن اساس گلیم دوشک متکاس لحافه. گفتم یبن رسول الله خیلی عنایت به این شتر داریم. فرمود یک کتابی تو این اساس هست که نام کل شیعیان ما تا قیامت تو این کتابه. اینم پیش ماست به کسی نشون نمید. حالا کتاب کیفیتشی بوده کمیتشی بوده ما که نمیدونیم. ولی حذیفه به خاطر سلامت تو و مستقیم بودن تو و درست بودن تو، من یه روز مدینه بی خونه کتاب رو نشونه بدم. گوچش اومدن مدینه مستقر شدن، یه روح و ضعیفه پسر داداشش رو صدا زد. گفت من که سواد ندارم عمو جان، یه همچین قولی امام مجتبی به من داده، نمیدونم حالا تو با من بیای نشونه تو هم میده، قولی بهت نمیدم اما بی بریم. اگه نشون داد که خوش با حالت، نشونم نداد چون تو اومدی، خب ما همون کتابو نمیبینیم، باید یه وقت دیگه بگیرم از حضرت. اول صبح اومد خونه حضرت مجتبی، گفت آقا قولی که به من دادیم. فرمود من به وعدم عمل میکنم. گفتم این برادرزاده منه، باشه تو اتاق یا بره بیرون؟ فرمودن این یقین باشه تو این اتاق. کتاب و رفت اوورد و گفتم آقا جون من سواد ندارم، این برادرزادم سواد داره، اجازه میدین ایشون ببینه؟ خود امام مجتبی نمیگفت که اسم تو هست یا نه. گاهی ائمه هیچی نمیگفتن که طرف سر براش فاش بشه خیلی خوشحال بشه. گفت برادرزاده مثلا تو حرف ه حذیفه کتاب منظمی بود، نگاه کن. الحمدلله رب العالمین تا حالا که اسم ما ثبته، چون امکان بیرون اومدن اسم خیلی ها که ثبته از اون کتاب هست و امکان نوشته شدن نام کسانی که تو اون کتاب نیستم هست، لذا تو دعاهای شبای ما رمضون ما میگیم خدایا اگر نام ما در دفتر اشقیاست خبر که ندیدیم، اینو به لطف و محبتت پاک کن، اسم ما رو ببر تو دفتر سعدا سعادتمند. خطر خیلی خوش به حال اونایی که به خطر نیفتن، اسمشون جا به جا نشه. این جوون با محبت برادرزاده حذیفه یمانی که از اصحاب پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام مجتبی دوش اسما رو میدید یه مرتبه این جوون داد کشید و یه حالت شبیه رقص بهش دست داد. دیگر از اون فضا انگار در اومد، به عموش گفت عمو عمو من اسم خودم رو پیدا کردم، تو تمام اسمای این صفحه اسمم نور میده، بقیه اسما نه، بقیه اسما هست ولی مال من یک نوری داره پخش میکنه. عمو اسم تو هم هست، عمو مثل اسم من. عمو به امام مجتبی گفت، گفت این برادرزاده من کیه که اسمش تو دفتر شما نور میده؟ فرمود این از 72 نفر حسین ما، اونا اسمشون با همه فرق میکنه. اونا تو دنیا هر کی با حسین ما رابطه خاص داره نور داره، یه نور خاصی داره، یه نور ویژه‌ای. این روایت رو اهل تسنن هم نقل کردن، نه اینکه بخوام بگم و گریه بکنید، نه، میخوام خوشحالی روز تولدتون شدید بشه که امیر المؤمنین هر وقت حسین رو میدید، هر وقت، حالا تو کوچه، تو خیابون، تو خونه خودش، یا امیر المؤمنین میرفت خونه ابی عبدالله، سلامش به ابی عبدالله اینجوری بود، مثل اینکه نمیذاش حسین زودتر سلام بکنه، همیشه امیرالمؤمنین زودتر سلام میکرد، میگفت السلام علیک یا عبرت کل مؤمن. این خیلی مهمه، میگفت حسین جان تو مایه گریه مردم مؤمنی، یعنی گریه مرتو ترازوی شناخته، شاغول شناخته، میزان شناخته که اونی که گریه برات میکنه قطعا مؤمنه. حالا نه اینکه مؤمن مثل سلمان و ابوذر باشیم، ما ایمان لغتیه که از نظر فلسفه مقول به تشکیکه، اینم یه بحث علمی مهمیه در فلسفه. مقبول به تشکیک یعنی چی؟ یعنی الان ما تو حسینیه یه شمعی رو روشن میکنیم، بعد یه لامپ شمعی رو روشن میکنیم، بعد یه لامپ کم مصرف رو روشن میکنیم، 30 تا لامپ جور با جور رو روشن میکنیم. این نور مقوله به تشکیکه، یعنی چی؟ یعنی در وجود یک نوره، یعنی میگیم درست هم هست، این نوره، دومی هم نوره، سومی هم نوره، چهارمی هم نوره، تا برسه به خورشید میگیم خورشید هم نوره، اما این نورا در اصل و در وجود تفاوتی ندارن، در شدت و ضعف تفاوت دارن. ما هم در مؤمن بودن در شدت و ضعف تفاوت داریم. حالا یا ظرفیتشو نداشتیم، سلمان نشدیم، یا مقداد نشدیم، یا زکریا ابن آدم نشدیم، یا داشتیم و تنبلی کردیم. اما بالاخره ما منکر حقایق نیستیم، واجبات رو در حد خودمون عمل میکنیم، از گناهان کبیره فراری هستیم همین مقدار، و دلمون با اهل بیت در میان اهل بیت، این دیگه دست خودمون نبوده، خودمون نساختیم، اهل بیت دست خودمون بوده، بریم بشناسیمشون. دلمون با اهل بیت ولی دست خودمون نیست، با حضرت حسین یه دل دیگه ای داریم، همین برای نجات قیامت کافیه یقینا 100%، و همین مقدار برای پاک بودن زندگی دنیامون کافیه. البته اگه اضافه کنیم، خدا در سوره بقره می‌فرماید ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اتمر فلا جناح ان يتوف بهما. اگر کسی بین سعی صفا و مروه برای عمره و حج بخواد انجام بده، بدونه من بار سنگینی رو دوشش نذاشتم. فلا جناح، چیزی پا داری الحمدلله، بدن سالم داری، برو و بیا، مشقتی نیست. و اگر افزون بر مناسک حج کسی بخواد کاری انجام بده، بره 10 بار 7 طواف بکنه، افزون بر واجبات، من بهش مزد سنگینی میدم. فإن الله شاکر علیم. البته میتونیم عبادت رو بهتر انجام بدیم، واجبات رو بهتر انجام بدیم، در حدی مستحبات رو انجام بدیم، میتونیم پول خرج میکنیم هممون در راه خدا، بیشتر خرج کنیم، میتونیم اگه بیشتر انجام بدیم نور ما بیشتر میشه، باز بیشترش کنیم نور بیشتر میشه. ما خودمونم باید توجه داشته باشیم نور یه شمع نمونیم، بریم 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 تا یه نور آفتابی پیدا بکنیم. فرمود حذیفه تو جزء شیعیان مایی، چون اسمت هست، پسر برادرت هم که حدش به شاراب هست، خب به خانومش گفت برو پیش فاطمه زهرا بپرس من شیعه هستم یا نیستم، چون پرونده پیش زهراست. باریکلا به معرفت. خانومه میگه من اومدم پیش فاطمه زهرا، فسألتو پرسیدم. دختر پیغمبر یه معیار به من یاد داد، نگفت شوهر چیه است، نگفت شیعه نیست، اصلا درباره این سؤال من راجع به شوهرم جواب نداد، فقط فرمود برگرد قولی له، به شوهرت بگو ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا. اون چه ما اهل بیت، نگو پدرم پیغمبر، نگفت امیرالمؤمنین تنها، تعملو به ما امرناک. یعنی فاطمه زهرا تو این جمله خواستن بگم منم طرح دارم بر زندگی شما، منم امر و نهی دارم بر زندگی شما، منم در این مقام انتخاب شدم، منم اجازه بهم دادن مثل انبیا و فرزندانم امامان معصوم امر و نهی داشته باشم. بگو اگر اون چه که امر کردیم بهت و اون چه که از اون نهیت کردیم اهل عملی، انت من شیعتنا و الا فلا. اگه آدم بیدر و پیکری هستی و هر کاری خودت دلت میخواد بکنه که خارج از شیعه بود. قالت فرجعتو فاخبرتو. این خانوم میگه من برگشتم خونه، فرمایش صدیقه کبرا رو به شوهرم گفتم، داد شوهرم بلند شد. قال فقال یا ویلی، وای بر من، و من ینفک من از ذنوب و خطایا. کی در این دنیا گیر گناه و اشتباه نیفتاده؟ منم یکی از اونا. فانا اذن خالد فی النار فان من لیس من شیعتهم فهو و خالد فی النار. من که کرارن گیر گناه افتادم، پس من جهنمیم و هر کیم شیعه اینا نیست بنا به گفتار فاطمه زهرا همیشه تو جهنم باید باش. فرجعت المرأة، خانوم نمون پیش شوهرش، بودو بودو اومد دوباره پیش فاطمه زهرا. فقالت فاطمه علیها السلام ما قال زوجها، به حضرت زهرا سخن شوهرشو گفت، گفت شوهر من میگه من جهنمیم، هر کیم شیعه شما نباشه جهنمی. فقالت فاطمه لیس هکذا، شوهرت افراط در قضاوت کرد، تون رفته شوهرت. پس حالا حرفای منو گوش بده، دقیق همینا رو منتقل کن به شوهرت. ان شیعتنا من خیار اهل الجنه، امتای همه انبیا خوبانشون میرن بهش، اما شیعیان ما بهترین مردم اهل بهش، از همه بالاتر. و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا و المسلمین به قلبهی و لسانهی لنا. بهش بگو مرد تند قضاوت نکن، هر کی تو این دنیا عاشق ماست و عاشقان ما رو دوست داره و با دشمنان ما دشمنه و با قلب و زبانش تسلیم ماست، این اهل بهشته. حالا تو گیر دو تا گناه افتادی، تو سرت نزن. گناه کردی که ما راهنماییتون کردیم، توبه کن. مگه گناهی که کردیم میمونه تو پرونده؟ دیگه کس نمیتونه پاک بکنه. به شوهرت بگو تو جزء شیعیان ما هستی. با دوتا گناه که شما از دایره تشیع بیرون نمیشه. بعدم گناه شما ها با گناه دیگران فرق میکنه. شما گناهتون خجالتیه، همون وقت که دارین گناه میکنین ناراحتین، تموم هم که میشه صد بار به خدا میگین اشتباه کرد، عذر میخوام، ببخش. بعد قوی تر میکنین دعاتونو، میگین خدایا به آبروی پیغمبر، به آبروی فاطمه، به آبروی علی، به آبروی حسن، به آبروی حسین، همین کاری که پدرمون آدم کرد. وقتی خدا رو به این پنج تا قسم داد، به جبرئیل فرمود برو بگو توبت رو قبول کرد. کسی اینا رو شفیع قرار بده، من ردش میکنم. لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات. اونایی که دوچار گناه کبیرن و جرأت هم بهش دارن، میگه دلم میخواد. نه، اینا دیگه جزء شیعیان ما نیست. خب گناه کبیره کرده و از شیعه بودن رفته بیرون، شیعه بوده و بعد لغزیده، اسمش از دفتر رفت بیرون، دختر پیغمبر از مهربانی شما چی برو مردم بگی؟ فرمود خانوم اگر کسی با گناهان کبیره از دایره شیعه بودن رفت بیرون، و هو مع ذلک فی الجنه، اما باز تو بهشت، اما چجوری میاد بهشت؟ بعد ما یتطهرون، بعد از اینکه پاک بشه، یعنی یه مدتی از ما میبره، اگه پاک بشه دوباره جزء ما پاکان میشه. ولیکن انما یتطهرون من ذنوبهم بالبلایا و رضایا فی عرصات القیامه به انواع شدائدها. پاکش میکنن روز قیامت، اما با فشارای روز محشر، با تنگنای روز محشر، و اگه گناه بوتون آرمه شده باشه، چاره اینی خانوم فتبقل اعلا من جهنم، اون محل بالای جهنم که عذاب کمتره، میبرنش اونجا، با عذاب اونجا پاکش میکنن. تو جهنم که پاک شد زیادم نمیمونه، الا ان نستنقذهم به حبنا منها. اونجا به خدا ما میگیم خدایا بنده تو جهنمه، جریمه شو دید، اما محبت ما تو قلبشه، خدایا به خاطر اون محبت ما دستشو بگیریم درورینش. خدا میفرماید بریم نجاتش بدیم. و ننقلهم، این خیلی مهمه، و ننقلهم الى حضرتنا، ما نمیبریمش تو بهشتای دیگه، میبریم همون جایی که خودمون هست. اما حالا چرا آدم خودشو درگیر بلاهای قیامت و عذاب دوزخ بکن؟ چرا؟ خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما رو از فضای شیعه بودن بیرون نکن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا ما رو از فسادهای زمان حفظ فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو بنده واقعی خودت قرار بده. به رحمت.